بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با توجه به اینکه این ایام مصادف است با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها، قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم از این کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول از جناب کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی متوفای 652 هجری قمری، یه چند جمله ایشان در کتابشون در این قسمت های اول کتاب درباره حضرت زهرا سلام الله علیها دارن. خب این کتاب در واقع همطوری که از اسمش مشخصه درباره اهل البیت علیهم السلام و به خصوص ائمه 12 گانه سلام الله علیهم اجمعین. مقدمتاً درباره حضرت زهرا به چند صفحه ایشون مطالبی را بیان کردن و وجه ورودشون به این بحث هم به این صورته که میگوید اعلم ایدک الله بروح منه ان الائمه الاطهار المعدوده مزایاهم فی هذا المؤلف والهدات الهدات الابرار المقصود سجایاهم به هذا المصنف لهم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زیادتون على اتصالهم بهی به نسب شریف اتصالهم بهی به واسطت فاطمه علیه السلام. سلام علیکم و رحمت. میگوید ائمه اطهار که در این کتاب فضایل و مزایا و سجایایشون را نقل میکنیم علاوه بر اون چه که خودشون از مزایا و فضایل واجد هستن به این جهت که انتصابی هم به پیغمبر اکرم دارند از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها، این زیادت و شرف علی شرف هست، یعنی مزایای خودشون دارن، این مزایا هم بر اونا افسوده میشه. فبه واسطته ها زادهم الله تعالی فضل شرف و شرف فضل، به واسطه حضرت زهرا ائمه یک فضائل مازاد بر اون فضائل خودشون هم دارن. بله انها علیه السلام قد خصت به فضل سجایا منصوص علیها بنفرادها. حضرت فاطمه زهرا هم دو دسته فضائل داره، یک دسته اون فضائلی که اختصاص به خودشون داره و فضلت به خصائص مزایا صرح اللفظ النبوی به ایرادها، یعنی مزایایی که پیامبر اکرم برای ایشون بیان فرموده و میزت به صفات شرف تتنافس الانفس النفیست فی آحادها. ایشون یک صفات ویژه‌ای دارند که صاحبان نفوس پاک به یکی از آنها در واقع تتنافس و یعنی از هم سبقت میگیرن که یکی از اونها را داشته باشن، منافسه دارن نسبت به حتی یکی از اونها. و البست شرف صفات قادرت نفائس و ملابس شرف دون ابرادها. آدم خیلی ادیبی هم بوده این صاحب کتاب مطالب السؤول، عبارتهای خیلی ادیبانه‌ای به کار میبره، گاهی هم پیدا کردن تک تک الفاظش مشکله، معناش برگردونش به فارسی، خیلی آدم ادیبی بوده. ثم شارکت فی مناقب اخر، یک مناقبی هم داره که اینا شریک است در اونها، مشترکتون بینها بین اولادها، مناقب مشترکی بین ایشان و فرزندان ایشون هم هست. و دخلت فی اداد من خصهم الله تعالی من القرآن الکریم به انزال آیات، یعنی حضرت زهرا در اداد کسانی قرار میگیره و قرار داره که خدای متعال آیات ویژه‌ای را در شأن آنها نازل کرده که یلزم و فرض و اعتقادها، این خیلی تعبیر قشنگیه که این مزایا و فضائل واجب هست، آدم باید به اینا معتقد باشه چون در قرآن کریم وارد شده، یلزم و فرض و اعتقادها. فها انا الان اشرح هذا الاجمال به تفصیل من فردت به و ما شارکت فیه. حالا شروع میکنم به تبیین این اجمال، مزایای مختصه و فضائل مشترکشون را بیان میکنم. و ابین اقسام ذالک تبیینا اوفر علیه یا اوفر علیه حقه من الایضاح و اوفیه، که من تلاش میکنم که حقش را ادا کنم. این بعد یه چند تا روایت نقل کرده، حالا این روایات خب دیگه مکرر دوستان مطالعه کردید و شنیدید، ولی حالا از باب تیمون تبرک و ایام شهادت حضرت صدیق طاهره است و اونم در این منابع که منابع اهل سنته خب جالبتر میشه. میگوید فاما ما حصل به الخصوص من النصوص صحیح سندها الواضح جددها، یعنی اونی که اختصاص به ایشون داد که روایتش هم صحیحه سندش و واضح الدلاله است، فمنه ما رواه ترمذی و اخرجه به سنده الی حذیفه ابن الیمان. ترمذی نقل کرده است از حذیفه که از صحابه است. و هو المأمور به تصدیقه فیما یحدث به فی جمله حدیث طویل یأتی ذکره، یک حدیث طولانی است که بعدا ذکرش میاد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان هذا ملک لم ينزل الى الارض قبل هذه الليله استأذن ربه ان يسلم علی و یبشرنی ان فاطمه سیده اهل الجنه. این یک روایتشه که پیغمبر فرمود یک فرشته ایست که تا حال به زمین نیامده بود و قبل از این شب اذن گرفته است از خداوند متعال که بر من سلام و درود بفرستد و به من بشارت بدهد. چه چیز را؟ که فاطمه سلام الله علیها سیده اهل جنت است. حالا اینجا تعبیر به اهل الجنه داره، کلمه نساء دو بعد روایت دارد که نساء اهل جنه، اینجا اطلاق داره. یبشرنی ان فاطمه سیدت اهل جنه، شاید نسائش افتاده، سیدت و نساء اهل جنه. این یک روایت شد. روایت دوم میگوید و منه ما نقله ترمذی به سنده ان ابن زبیر، یعنی عبدالله ابن زبیر، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فاطمه تو بزعتون یا بزعتون هر دوش وارد شده منی یعزینی ما یعزیها و ینسبونی ما ینسبها. این که معروف هم هست دیگه، فاطمی زهرا بخشی از وجود من هست، پاره تعبیر میکنیم به تای تن من هست، هرچه که او را اذیت کنه باعث اذیت منه و هرچه که باعث شادمانی او باشه باعث شادمانی من. و منه ما نقله از ترمذی و رفعه به سنده و رفعه و رواه عن جمیع ابن عمیر التیمی از صحابه قال دخلت على عمتی عایشه فقلت ای الناس کان احب الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من النساء. گفتم کدام یکی از زنان نزد پیغمبر محبوب تر بودن؟ حالا جالب اینجاست که روایت هم راویش خود عایشه است. این در فهمیدید، یعنی این نکته، خب نکته ای داره دیگه، ایشون داره نقل میکنه. سوال کردم کی؟ گفت که فاطمه. قالت فاطمه، یعنی محبوب ترین زنان نزد پیغمبر اکرم حضرت فاطمه زهرا بود. و من الرجال، گفتم از مردان کی از همه محبوب تر بود پیش پیغمبر؟ قال زوجها، یعنی امیرالمومنین علیه السلام. و منهما نقله علی امام البخاری و علی امام مسلم. این سه تا که نقل کردیم از ترمذی بود، این یکی که الان میخواد بیان بکنه از بخاری و مسلم و ابو داوود و ترمذی، ولی این هم نقل کرده. این روایت دیگری است که ذیلش، حالا این صدری داره، صدرش مشکل داره روایت طبق منابع ما، ولی ذیلش دیگه درسته که ان فاطمه بزعت مني فمن اقذبها فقد اقذمني اقذبني. اینم حالا تقریبا شبیه هم بود. ها حالا فعلا طول میکشه بخوام معطلش هم دوباره بگم، بعد توضیح بدم حالا بعد از جلسه. چرا همینا داله بر باب زمیمه این که بحث محبت و ملاک محبت و محبوبیت نزد پیغمبر اکرم ملاک های الهی و ارزشی و معنوی است، نه مسائل عاطفی و دنیوی این چیزا. و منها ما اورده البخاری و مسلم و ابو داوود و ترمذی فی صحاحهم کل واحد منهم یرفعه بسنده عن عائشه. باز قالت ما رأیت احدا اشبه سمتن و دلن و هدیان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من فاطمه. عایشه میگوید من هیچ فردی را که شباهت داشته باشه به پیغمبر اکرم از نظر روش و رفتار و سلوک از فاطمه زهرا ندیدم که اشبه باشه، اشبه به رسول الله باشه. و قالت کانت فاطمه اذا دخلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم قام الیها. هر وقت که فاطمه زهرا بر پیغمبر داخل میشد، پیغمبر بلند میشد، فقبلها. بله، حالا تو بعضی نقل ها هست که قبل یدها، اینجا داد قبلها دیگه نده یدها. و اجلسها فی مجلسه، و او را می آورد و اون جای خودش می نشاند، یعنی پیغمبر اکرم خودش از جای خودش می رفت کنار، او را جای خود می نشاند. و قالت کن ازواج النبی عنده لما مرض لم یقادر منهن واحده. همه زنان پیغمبر در اون بیماری که دیگه پیامبر اواخر زندگیشون بود اونجا حاضر بودن در کنار بستر پیغمبر. فاقبلت فاطمه، در این هنگام حضرت فاطمه زهرا وارد شد. تمشی ما تخت و مشیتها مشیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی جوری راه میرفت و میامد که دقیقا مثل این که پیغمبر در راه میره، یعنی شیوه رفتار و ورود و رفتارشون دقیقا مثل پیغمبر بود. بله. فلما رعاها رحب بها، تا چشم پیغمبر افتاد به فاطمه زهرا که وارد شدن، بهش خوش آمد فرمود، مرحبا مثلا بیک، اهلا مرحبا. فقال، آره رو تعبیرمشون نقل کرده، و قال مرحبا یا ابنتی، خوش آمدی ای دختر من. ثم اجلسها عن یمینه، او را کنار دست خودش تا سمت راست خودش نشاند حضرت زهرا را. ثم سارها فبکت بکاءً شدیدن، یک پنهانی به حضرت زهرا مطلبی گفت که فرمود که ایشون گریه کرد، به شدت گریه کرد. فلما رعا جزعها سارها از ثانیه، پیغمبر که دید که ایشون خیلی بیتابی میکنه، دوباره پنهانی به گوش ایشون یک نکته ای را بیان فرمودن پیغمبر اکرم. فزهکت، حضرت زهرا متبسم شد، حضرت زهرا ناراحت متبسم شد. فقلت لها، حالا این نقل از کی هست؟ نقل از عایشه هست دیگه، میگه همه زنها بودن، منم بودم، ناقلش عایشه هست. فقلت لها، میگه من به فاطمه زهرا سلام الله گفتم خسک رسول الله صلی الله علیه و آله من بین نسائه به سرائر ثم انت تبکین. گفتم با این همه احترامی که پیغمبر بر تو قائل شد بین همه زنها با تو اونم آهسته صحبت میکنه، یعنی معلوم میشه که حرفیست که آره حرف سری محرمانه، حتی زنان محرم نیستن، یعنی مثلا اینجور چیزی چو گریه میکنی. فلم مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم سألتها ما قال لک رسول الله، وقتی که پیغمبر زنا رفتن فلم ما بله قام رسول الله پیغمبر بلند شد، من سوال کردم که چی به تو ما پنهانی گفت؟ پیغمبر فرمود قالت ما کنتو لأفشی علی رسول الله سره، من سرشون اگه بنا بود دیگران بفهمن که علنی میگفتن من این را آشکار نمی کنم. قالت فلما ما توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقتی پیغمبر از دنیا رفت قلتو عزمت علیک لما لی علیک من الحق، بالاخره من زن باباتم دیگه، اینقدر حق دارم که کنه قسم میدم به این حقی که حالا هم به تو دارم که بگی چی شد چی به شما گفت، یعنی بعد از وفات پیغمبر این رو بهش گفتم. لما حدثتنی ما قال لک رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت اما الان فنعم، از زهرا فرمود حالا دیگه عیب نداره چون پیامبر از دنیا رفته، اما الان فنعم اما حین سارنی فی المرت الاولا فانه قال ان جبرائیل علیه السلام کان یعارضنی القرآن فی کل سنت مرتن و انه عارضن الان مرتین. حالا این هم نکته ایست که یعنی قرآن را عرضه می کرد، حالا این عرضه قرآن چی جور است و چی هست، کسی سردر نمیاره نمیدونه چی اصلا معناش چیه که قرآن سالی یک بار بر پیغمبر عرضه می شده، یعنی چی عرضه می شده، چی جوری عرضه می شده، کدوم حقای قرآن بودن، کسی واقعا این را سردر نمیاره که من مقصود چیه. در هر صورت هر سال یک بار قرآن را بر من عرضه می کرد ولی این سال دو مرتبه بر من عرضه کرده مرتین. و اینی لا ارا العجله الا قد اقترب، من از این حالا پیغمبر می فهمد که از این می فهمم که دیگه عجلم فرا رسیده نزدیک شده. فاتق الله تعالی و اصبری، حالا چون من از دنیا میرم دیگه، در واقع خبر رحلت خودش رو به فاطمه زهرا بیان میکنه، میدوند که ایشون مثلا بیتاب میشه، اینجا فهمید که باید صبور باشی صبر کنی. فاتق الله بله و وصبری فانه نعم السلف، و خدا از من برای اینکه حافظ تو باشه مراقب تو باشه بهتر نعم السلف، فانه نعم السلف، نعم السلف داره خلف نداره البته، بله فانه نعم السلف و انا لک. قالت فبکیت بکایی، من گریم گرفت پیغمبر که این رو فرمود، الذی رأیت فلما رعا جزعی سار رنی از ثانیه، پیغمبر دوباره پنهانی به من صحبت کرد. خب در نقل های دیگر آمده است که در هم منابع مثلا حاکم نیشابوری هم من دیدم این مطلب آمده بود که به من خبر داد که اولین کسی که نه چندان فاصله داشته باشه، یعنی قریباً و زود به من ملحق میشه تو هستی، این باعث شد که من خندیدم و متبسم شدم. ولی اینجا نقل جور دیگه است، اینم هستش، این مطلب هم هست، حالا اینا چطور است دیگه، به حال اون معروف تر. البته به من فرمود یا فاطمه اما ترزین ان تکونی سیدت نساء المؤمنین او سیدت نساء هذه الامه، این را به من فرمود که حالا دوست نداری که تو بزرگ و سیده زنان عالم هستی یا مؤمنین هستی. فزحکت و زحکی الذی رأیت، این باعث تبسم من شد. حالا ممکنه شما بفرمایید که یک کسی سوال بکنه که خب این چرا باعث شد که حضرت زهرا سلام الله علیها بله و این مثلا این خبر اگر باشه، اون خبر داره که اولین کسی که به من ملحق میشه، اون وجهش تقریبا مشخصه که خب اولین فردی هستم که از این دنیا میرم پیش پیغمبر، اما این وجهش چیست؟ اگر این نقل درست باشه و این مطلب رو پیغمبر فرموده باشه، شاید وجهش این باشه که تنبه و تذکر به حضرت زهرا هست که مقام تو مقام خیلی بلندیه. وقتی مقام خیلی بلند شد، باید در مقابل مصائب بزرگ هم صبور بود، نباید چهره در هم کشید، باید متبسم بود، باید حتی در مقابل اونچه از دوست آید خوش شیرین بود. این چندی معنیش این باشه که وقتی که به من فرمود تو سید نساء مؤمنی یا اهل این امت هستی، این باعث شد که من به اصطلاح تبسم کنم. ملاحظه فرمود چه نکته‌ای می‌خواستم عرض بکنم؟ یه معنی سطحیش این هستش که مثل که به کسی مثلا یک وعده چیزی میدن خوشش میاد، خوشحال میشه. این خب این بد نیست، اشکالی نداره، ولی خب شأن از زهرا به نظرم مافوق این حرف هاست که مثلا با یه چیزی که حالا میگیم خوشحال بشه غمش از بین بره. به نظرم این نکته درش هست، اگر این نقل درست باشه، که یعنی اون جایگاه رفیع و بلندی که شما داری اقتضای یک تحمل صبری داره. بلافاصله این تذکر پیغمبر به زهرا برمیگردانه، متبسم میشه، امر به صبر و تنبه به این نکته ای که خودش وجود آدم وقتی توجه میکنه دیگه یه چنین انقلابی درش به وجود میاد. نه همین عرض بکنم میگم، یعنی خوشحال نه که، یعنی در واقع ایشون به ناگاه از اون حالت ناراحتی و به سر تعلم یک مرتبه حالت فرح و تبسم به خودشون گرفتن.
رفعت مقام معنوی چه شکل داره؟
میدونم، یعنی منتها این رفعت مقام معنویه، منتها این لازمه ای داره، این توجه به این رفعت مقام و جایگاه شخصیت بالا و رفیع، این لازمهش اینه که اصلا در مقابل کوه خلاصه بالاتر از کوه باشه، یعنی اثرشه. شبیه حالا اگه بخوام یک مثالی بزنیم، البته مثال ادنا نسبت به اعلی حضرت زهرا بالاتره، حضرت زینب سلام الله علیها و اون توجهی که امام حسین سلام الله علیه به ایشون کرد. قبل از اون توجه حضرت زینب بیتاب بود، وقتی خبر شهادت را شنید، یاد میدونید دیگه شب عاشورا که دید که امام حسین در شمشیرش را تیز میکنه یا غلامش تیز میکنه و داد یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق یا اشراق والاسیلی و اینا را داشت میگفت، پس زینب منقلب شد، گریهش گرفت، بیتاب شد، بعد رفت و خدمت امام حسین و دیگه داستانش مفصله مطالبش. اونجا خلاصه امام حسین کاری کرد، چه کرد که یک مرتبه حضرت زینب دیگه منقلب شد، اصلا شد این کار یه شخصیت دیگری، و از اونجا بود که اون آمادگی برای تحمل اون مصائب طاقت فرسا را دیگه پیدا کرد. الان اینا میخوام بگم یعنی یه چیزاییه که ملکوت این عالم خلاصه یک حقایق بالاتر از این تعبیرهای ظاهریه، بعید نیست لایبود که این نکته درش باشه. خب نتیجه ایشون رو بگم یه سطر بعد برگردیم. میگه فسبته، ایشون میگه یعنی صاحب کتاب مطالب السهول این روایات رو که نقل میکنه، میگه فسبته به هذه الاحادیث الصحیحه والاخبار الصریحه، یعنی هم من حیث السند صحیحن هم من حیث الدلاله گویا هستن، کون فاطمه علیها السلام احب الی رسول الله صلی الله علیه و آله من غیرها، یک، و انها سیدت النساء اهل الجنه، دو، و انها سیدت النساء هذه الامه، سه، و انها بزعه من رسول الله صلی الله علیه و آله و انه یعزیه ما یعزیها. بله تمام دیگه. حالا بعد میره سراغ اون فضائل مشترکه که مثل دعای مثل آیه تطهیر و آیه مباهله و امثال اینا رو ایشون نقل میکنه. هم راجع به این صلوات مرحمت بفرمایید. صلوات به حضرت زهرا و هدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه میدونید که خیلی فوق العاده است. این ذکر شریف اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمه. حالا این ذکر هم اگر مثلا بنا بگذارید در ایام شبانه روز ازش غفلت نفرمایید، حالا به هر تعدادی که خودتون مد نظرتون هست، اما شبانه روزی از این ذکر غفلت نکنید، این را داشته باشید، حالا صباحاً، مساءاً، ضحاءاً، هر موقع که به نظرتون میاد. من مدت زیادی است که این را توجهی عنایتی شد در حضرت معصوم سلام الله علیها بودم صبحی و یه مرتبه حواسم افتاد، این نوشته بودن، این را به حرم زده بودن، همین ذکر شریف را. دیگه از اون وقت الحمدلله این عنایت حاصل شده و من مقید هستم که این را حتما میگم، این ذکر را. بله، صد بار این ذکر را مقید شدم که میگم. معمولا روزها اوائل وقت میگم، ولی اگرم یه موقع کاری پیش بیاد و نتوانم، بعدا بالاخره تدارک میکنم دیگه، مگر به ندرتی وقتی یادم بره. وقتی هم یادم بره خیلی ناراحت میشم، خیلی افسوس میخورم. یعنی این ذکر بسیار گرهگشای عجیبی است. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. البته حالا ایشون معتقد هست که حضرت زهرا 28 سالشون بوده که از دنیا رفتن. 28 سال با 18 سال، خب 10 سال تفاوت داره با این نقل معروف و اینها. و وارد این جزئیات هم حالا این کتابایی که مثل این کتابای اینجوری نشدن، در بعضی از کتابهای تاریخی که حالا اینا کتابهای تقریبا دست اول هم دیگه نیستن، خیلی گاهی یک مطالبی گفتن، اما نه تفصیلا دیگه وارد این بحث ها به صورت نشد. همون در حد اون قضایای بعد از رلد پیغمبر گرامی اسلام و این گونه مطالب و اینها را جست گریخته گاهی مطالبی را بیان کردن گفتن، اما این وجه این مسئله بررسی بشد و اینا به این صورت بنده ندیدم تو این کتابایی که مطالعه می‌کردم. خب به نظرم ایشون میگوید که 6 ماه بعد از پیامبر اکرم ایشون از دنیا رفتن. 6 ماه میگه مشهور 6 ماه، بعضی ها گفتن 3 ماه و 4 ماه. متعرضم میشود، میگوید شیعه معتقد است که مثلا همون 95 روز 3 ماه بوده، رد میکنه. ایشون میگه از نظر من اون این نقد صحیح تر از حالا دیگه بر حال بحثی ایشون داره، این را در همین کتاب مطرح کرده. و سر المستودع فیها، یعنی دیگه این باز اون حقیقت نوریه و ملکوتیه و عرشیه و رحمانیه و رحیمیه الهیه است که بازم باید بگوییم که لفظ میگوییم و معناز خدا میتلقیم. واقعا اینا نشان میدن، کسی اگه دقت بکنه، اصلا همین که پیغمبر گرامی اسلام طبق نقلی که الان عایشه هم نقل کرده که هر وقت وارد میشد، یعنی فاطمه زهرا هر وقت وارد میشد، نه اینکه یه بار مثلا بلند شه، هر موقع بلند میشد جلو باش و به استقبال میکرد، بعد او را میبوسید، یا را طور بعد دستش را میبوسید، میگفت جای خودش مینشاند. اینا را نمیشه تفسیر کرد به یک رفتار عادی عاطفی معمولی پیامبر دیگه. یعنی پیامبر گرامی اسلام هر قولش و هر فعلش بر اساس وحی الهی و اون تکلیف الهی است. یعنی من برداشت خودم اینه که یعنی در واقع پیغمبر اکرم اینجا من جانب الله مکلف به این معنا بوده، تکلیفش بوده که باید در مقابل اون حقیقتی که در حضرت زهرا قرار داده شده و ایشون میدونه که اون حقیقت چیه، تواضع کنه، کرنش کنه، احترام کنه. کما اینکه نقطه مقابل هم همین طور بوده دیگه، وقتی هم که پیغمبر بر حضرت زهرا وارد میشدن ایشون هم همین کارو میکردن. یعنی نشان میده که اون حقیقت باطنی و شخصیت باطنی و نوری، اون حقیقت نوری که در روایات اینا هم داریم، بله، حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها در اوج بوده. و خب میدونید باز روایت دیگه ای داریم که حضرت امیر تنها کسی بود که کفویت با حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. خب حضرت امیرالمومنین باز نفس النبی هست، طبق آیه شریفه مباهله، یعنی این نشان میده که این سه شخصیت که رسول گرامی اسلام باشه در یه درجه یه رتبه، بعد از اون رتبه که حالا یه ذره مثلا ما تنزل کنیم میرسیم به این شخصیت عظیم حضرت امیرالمومنین و صدیقه طاهره، از سر المستودع فیها. خب اون یک حقیقتی است، یک کمالی است، عنایت الهی است. حالا این البته نگاه کنید، سرور عزیزمون فرمودن، جناب آقای رسولی فرمودن که حضرت مهدی سلام الله علیه باشه، دیگه اینا منافات نداره، یعنی امام حسین، امام حسن، سایر ائمه، حضرت مهدی، اینا جلوات و ظهورات و بروزات و مظاهر همون حقیقتی هستند که بنده اشاره کردم، چون این نظام این عالم این طوریه دیگه، یعنی من الله هست که این تنزل پیدا میکنه تا بیاد به این نشه. این حقیقت حضرت مهدی سلام الله علیه هم میشود جلوه ای از همون حقیقت، این منافاتی نداره، اونم یعنی رو باید داشته باشه، اونم درست. در حال اینه، من اون دیگه به مقداری که بنده به درک قاصرم میرسه، همین مقدار که وجود و مرتبه وجودی و حقیقت نوریت زهرا ما فوق این حرف هاست، ما فوق این هاست که ما تو ذهنمون میاد، اینم بیش از این حرف. بله، حالا اونم معیره، این معیرات اصلا زیاد داره. این که بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم جبرئیل مکرر می آمد و مطالبی را به ایشون در واقع بیان می کرد، الهام می کرد، حالا بگیم تحدیث بیان، که اون وقت ایشون می فرمودن و حضرت امیرالمومنین می نوشتن، یعنی حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه که هم کاتب بود که ما یوحا الی النبی را می نوشت، اینجا هم اون چرا که یلهم الی فاطمه اونها را هم می نوشت. یعنی امام رضوان الله علیه بهتون از فرمودن که این که جبرئیل نازل بشه و اونم مکرر بر یک شخصیتی، این تعبیر ایشون دیگه، اون تعابیر اهل عرفان را به کار می بردن، فرمودن این مربوط به همه انبیا هم تازه نیست، یعنی همه انبیا هم مقام نداشتن که جبرئیل این طوری مکرر برشون نازل بشه و یه حقایقی را به اونا الهام بکنه و بیان بکنه. می فهمیدن این مقام کملین از انبیاست، تعبیرشون این بود، این مقام مقام انبیای درجه اعلا و بزرگه. اینه که حالا حضرت زهرا چنین مقام و چنین جایگاهی داشته، موافق این حرف هاست دیگه. بله، بله، این هم نکته لطیفی است، درسته، چون اهل ادبی هم هستن. بله، خیلی همینطور سر مستودع، حالا اجمالا، یعنی حالا گاهی وقتا آدم یه چیزی اجمالا یه اشاره ای میکنه ولی حقیقت رو تفصیلا نمیفهمه، یه وقت میگیم مثلا هیچی نمیدونیم، یه وقت میگیم چرا، یحتمل که این باشه ولو تفصیلا همون سره نمیدانیم. خب برگردیم، حالا یه مقداری بحث رو هم این ساعت هم مثل این که از ظاهر وقتش تموم شد. هفتمین روایت را میخوانیم، دوستان عنایت داشته باشین، هفت روایت را جناب شرف الدین رضوان الله علیه درباره ولایت، یعنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام نقل کردند. هفتمین روایت، روایت ابن ابی عاصم، ابن ابی عاصم هست از علی علیه السلام که پیغمبر فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد مسلمان ها گفتن قالو بلا. این صفحهش را من کتاب را با خودم نیوردم، همون جایی که قبلا پیدا کردیم، 226 آخرین بلا، آخر مراجعه 36 هست. قالو بلا، فرمود من کنت ولیه فهو ولیه، هر کس که من ولی او هستم، علی ابن ابی طالب علیه السلام ولی اوست. ایشون میفرماید، مرحوم شرف الدین میفرماید این را متقی هندی در کنز العمال روایت را نقل کرده. حالا ایشون چاپی که اون وقت داشته، ایشون چاپای قدیمی تره، ولی این چاپای جدید که به نظرم در همین نرم افزار هم هستش، جلد 13 صفحه 131 روایت 36 418 این مدرکشه، یعنی کنز العمال. خب صفحه 131، حدیث شماره 36 418. درباره سند این روایت دیگه ما خوشبختانه بحثی نداریم. حالا این بعضی از این روایات رو ملاحظه کردید، این آقای ابو مریم اعظمی مناقشه میکرد، ولی راجع به این روایت ایشون گفته است که این حدیث صحیح است، این حدیث صحیح است و دارای متابعات و شواهد است، یعنی هم خودش صحیحه و هم شواهد و متابعات هم داره این روایت. ولی میگوید خیلی خوب، این لفظ بعدی توش نیست. بعضی از این روایات ولی یکم بعدی اونا داشت، ایشون اون را حساس بود رو این کلمه ولی یکم بعدی، قبول نمی کرد. ولی چون این روایت این هم نداره، من کنت ولی یهو فهو ولی یو، چون این را داره میگوید که این لفظ بعدی هم دیگه نداره. ولذا به گفته ایشان بر مطلوب شیعه دلالت نمی کند، یعنی که بخواهند از این روایت امامت امیرالمومنین را اثبات کنند. ایشون حالا مدعی است که این وافیه به این مقصود نیست. بله، الحجج و دامغات جلد 1 419. البته ایشون یه تعبیر خیلی بدی داره، آدم بد چیزیست دیگه، بد اخلاقیه، بی ادبی میکنه، یعنی تعابیر بد زیاد به کار میبره. خیلی من از این جهت واقعا ناراحتم. من تعبیر کردم که میگوید این مطلوب شیعه را اثبات نمی کند. کلمه ایشون این است که میگوید ها اولاء زلال، این مطلوب این گمراهان را ثابت نمی کند که یعنی ما باشیم. حالا ایشون یه تعبیر کرد. حالا ما بحثمون فعلا در سند، انشاءالله در مراجعه بعد بحث دلالت مطرح خواهد شد، در ادامه جناب شرف الدین و شیخ سلیم این بحث دلالت را مطرح میکنن. فعلا بحث ما سند بود. پس ما 7 روایت که ایشون بیان فرموده بودن بررسی کردیم. سند اینها اکثرشون درست بود طبق معیارهای رجال و حدیث اهل سنت، گرچه بعضی هاش را حالا یا اون آقای آلبانی یا این آقای اعظمی مناقشه کرده بودن که دیگه توضیح دادیم مفصلن. از نظر ما اکثر این روایات سنداش درست بود، یکی دوتاش خالی از اشکال نبود. خب حالا مطلب را مطلب عنایت بفرمایید. همون ادامه عبارت های فروغی که الان شما کتاب نگاه میکردید، کتاب دارید دیگه؟ آره. آها بله، بخونید. بله. پس پایان این مراجعه را ایشان با این عبارت پایان میده که میگوید و صحاحنا فی هازا، اینجور بود بله، فی ذالک و صحاحنا فی ذالک متواترتون ان ائمه الاطره الطاهره و صحاحنا فی ذالک متواترتون ان ائمه الاطره الطاهره. بعد میگه حالا همین مقدار که ما گفتیم کافیه، ولی از نظر ما و روایات ما متواتره. بعدم به آیه ولایت اشاره میکنه که حالا بعد آیه ولایت دیگه به همین خاطر که ایشون اشاره کرده در مراجعه های بعدی میاد بحث میشه. بحثی که من میخوام خدمتون بگم با همین کتاب الحجج الدامغات این آیه ابو مریم اعظمی، این عبارت شرف الدین را نقد کرده، این که ایشون فرمودن و صحاحنا فی ذالک متواترتان عن امت اهل اسمت طاهره امت الاطره طاهره، ایشون را نقد کرده. شبیه این تعبیر را جناب شرف الدین در مراجعه شماره 12 هم داشتند. شبیه این تعبیری که ما صحاح ما متواتر است در مراجعه شماره 12 که آیات را اونجا آوردند، یا تعدادی از آیات ذیل آیه از صادقین، همون کونو مع الصادقین، پاورقی به مناسبت همون آیه کونو مع الصادقین اونجا هم تعبیر کرد که صحاح ما از اهل البیت متواتر است که مراد از این صادقین ائمه طاهرینند. اونجا هم این تعبیر رو جناب شرف پیدا کردین؟ بله، ائمه اهل بیت مراد هستن به حکم صحاحنا المتواتره. اونجا همین آقای ابو مریم اعظمی همین حرف جناب شرف الدین را مورد نقد قرار داده و ارجاع میده در ما نحن فی، ارجاع میدهد به همون قسمت و میگوید این حرف حرف درستی نیست. خیلی تند برخورد میکنه و باز واقعا حالا من تعبیر چه بکنم، من معمولا سعی میکنم تعبیر بالاخره منفی به کار نبرم، ولی اینجا دیگه واقعا جانم به همین که ما روایات ما متواتر هست، یعنی روایات شیعه، بله ایشون میگوید که یه جوری میگه که اصلا عجیب و غریبه، خیلی حرفای عجیب میزنه. ایشون میگوید که نزد شیعه اصلا نه روایت صحیحی وجود دارد. اصل مطلب را زیر سوال میبره، این که ما بگیم صحاحنا، میگه اصلا صحیحتون کجا بود که شما از صحاحش صحبت میکنید، تواترتون کجا بود که از تواترش صحبت میکنید، نه صحیحی دارید و نه متواتری. اینجور میگه نه روایت متواتری. بعدم میگه اصلا عالمان شیعه اصلا نمیدونن صحیح یعنی چی، اصلا عالمان شیعه اصلا بلد نیستن که شرط صحیح چی هست، شرط تواتر چه هست، یعنی کلاس اول مدرسه هستن هنوز الف بار هم بلد نیستن که اصلا صحیح یعنی چی، متواتر یعنی چی، که حالا بخوان حدیث صحیح و حدیث متواتر اینا داشته باشن. بعد به این مناسبت این حرف را که زده، عبارت شیخ حر عاملی را درباره یک کتب اربعه، کتاب کافی، من لا یحضر و تهذیبین، درباره این کتاب ها نقل می کند که مرحوم شیخ حر اینجور گفته، فرمونه از با وجود این چهار کتاب حدیثی و نظایر آنها، این نظایرش را نقل نکرده ایشون، با توجه به این چهار کتاب حدیث نظایر آنها، کتاب های قدمای شیعه از رونق افتاد، یعنی اون کتاب های اصول اربعه و کتاب های اصحاب و اینا دیگه از رونق افتاد این چهار کتاب که آمد، زیرا این کتاب ها عالمان را از آنها بی نیاز می کرد. حالا من متن عبارت شیخ را پاورقی نوشتم، می فهمد معلومان ان کتب القدما انما درست بعد از ذلک لوجود ما یغنی عنها، اون کتاب ها بود مورد استفاده بود تا وقتی که این چهار کتاب نوشته شد دیگه، همین بله تهذیبین، بله لوجود ما یغنی عنها بل هو اوثق منها، این عبارت شیخ حر است، بلکه این چهار کتاب محکمتر از اون کتابایی هم که قبلا بود اینا کنتگان دارن، مثل کتب الاربعه و غیرها، مما تقدم ذکره من الکتب المعتمدت التي الى آخر، این رو مرحومش صاحب وسائل دارد جلد 20، اون جلد آخر وسائل صفحه 75، ایشون این عبارت رو از شیخ حر نقل میکنه، همین آقای ابو مریم اعظمی. بعد که این عبارت رو نقل میکنه، نقدی دارد مرحوم آیت الله خویی در کتاب معجم و رجال الحدیث، جلد اول مقدمه ای داره، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه این کلام صاحب وسائل را نقد کرده، عجب فرمودی، مرحوم خویی این مطلب را نقد کرده و فرموده است اصحاب ائمه علیهم السلام اگرچه تلاش و اهتمام زیادی داشتن به نقل و حفظ احادیث طبق دستوری که ائمه بهشون داده بودن، خیلی اهتمام داشتن، ولی شرایط زندگیشون شرایط تقیه بود، در شرایط عادی زندگی نمی کردن و نمی توانستن آشکارا روایات را نقل کنن، بنابراین اینا عبارت های مرحوم های خویست آیت الله خویی نقد بر کتاب در واقع صاحب وسائل، که ایشون مدعی است که روایات کتب اربعه دیگه همش درسته، اینا مستند هست به کتب و اصول اربعه همه اصحاب ائمه، اونا هم مشهور بود موجود بود، منتها این چهار کتاب که نوشته شد از رونق افتاد، نه فهمیدید، ولذا اینا همشون دیگه درسته. مرحوم آیت الله خویی نقد میکنه این عبارت و مراجعات را، میگه بله اینا خیلی اهتمام داشتن احادیث رو نقل کنن حفظ کنن، ولی شرایطشون تقیه بود، نمیتونستن آشکارا اینها را بیان بکنن، در نتیجه چطور ما میتوانیم ادعا بکنیم که مثل این ادعای عالمان اخباری، چطور میتوانیم ادعا کنیم که این روایات، این روایات کتب اربع، روایات کتب اربع همه به حد تواتر یا قریب به تواتر رسیده است؟ یعنی که نه، اینجا هم مرحوم آیت الله خویی متواتر بودن روایات کتب اربع را رد میکنن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینا شرایطشون اینجوری بوده و اینا از استناد کرده ایشون، این آقای ابو مریم اعظمی میگه حالا من خیلی طول نمیدم، بحث نمیکنم، کلام یکی از علمای اینها را که حالا خیلی اونا یه تعبیر داره، یعنی کنده من از اینم دل خوشی ندارم، ما اینجوری میگه، خیلی خیال نکنید که اینا قبول دارم، اینا مثل بقیه است، این یه دفعه دخل کرده که یعنی کنده شما قبول داری ایشان را، میگه نه حالا من اینو قبول ندارم مثل بقیه ائمه علمای شیعه است، ولی حالا اینجا یه حرفی دارد که خودش رو نقد میکنه دیگه، یعنی ایشان خلاصه آمده گفته بابا این کتاب ها تواتر توش نیست. پس این که صاحب مراجعات میگوید صحاح المتواتره، با این کلام از آیت الله خویی در نقد صاحب وسائل که اینا متواتر نیست رد میشه، اگرم بر فتح صحیح باشه متواتر نیست. این یک. حالا آدرس اگر خواستید معجم الرجال، من اینا رو رجوع کردم آدرس نوشتم، معجم الرجال جلد 1 صفحه 22. بعد نقل میکند مطلب دیگری از ایشون، چند تا مطلب نقل میکنه برای اثبات این مدعا، استناد کرده است به چند تا مطلب از مرحوم آیت الله خویی. دو، ایشون فرموده است روایاتی که از طریق کلینی و ابن باوویه و شیخ و طایفه به ما رسیده از طریق آحاد به ما رسیده، این طرق این روایات که به ما رسیده از ببخشید از طریق آحاد به آنها رسیده، اشتباه کرده مرحوم خویی میفرماید این روایاتی که در این چهار کتاب ما داریم، سه تا نویسنده داره، اینها از کجا نقل کردن؟ از اون کتاب‌های پیشین، مصنفات و اصول اینها. خب آیا طریق اینها به اون کتاب‌ها متواتر بوده است؟ خیر. یعنی حالا مرحوم آیت الله خویی دارن این که شما ادعا میکنید اینا متواترند و دیگه بحث نه سندی نمیخوان و اینا رو رد میکنه، یعنی کنه میخواد بگه علم رجال لازمه، کنه که نه، این کنه تحقیقی، یعنی چون ایشون اصلا این مقدمه را آورده است که ضرورت علم رجال را اثبات کنه، تو این کتاب مقدمه داره که علم رجال لازمه و این حرف اخباری ها را رد میکنه. پس طرق این سه شخصیت محمدون ثلاثه اول، طرق این شخصیت ها به اون کتاب ها واحد آحاد بوده است، این حرف فهمودید؟ بله. بعد حالا اینا آدرس کجا؟ همون اونا من دیگه همه رجوع کردم که دقیقاً آدرس ها رو نوشتم، همون کتاب جلد 1 مجامع الرجال صفحه 24، اون صفحه 22 بود، این عبارت صفحه 24. بعد در خصوص شیخ صدوق مرحوم آی خویی من لا یحزر را به عنوان نمونه مطرح میکنه و میفرماید طرق او، شیخ صدوق گفته است طرق او به صاحبان کتاب های اصحاب ائمه برای ما مجهول است. شیخ گفته است، شیخ صدوق گفته است، بله، طرقی که او دارد به صاحبان کتابها، یعنی مرحوم آیت الله خویی میگه، ببخشید اشتباهش، مرحوم آیت الله خویی میگوید طرق شیخ صدوق به اون کتاب برای ما مجهوله. حالا شیخ صدوق برای خودش معلوم بوده، ولی که از نظر ما نمیدانیم که این از چه طرقی به اون کتابها دست پیدا کرده و اینا رو نقل کرده، برای ما مجهول است، ما نمیدانیم کدام یک صحیح و کدام یک غیر صحیح هست. با این حال چگونه میتوان مدعی علم به صدور همه آنها شد؟ تا اینجا بحث تواتر بود، اینجا بحث صحت جمیع روایات این کتاب هاست که بگیم هرچی در من لا یعذره پس صحیحه، با این مشکل را داره. بعد بله، در جای دیگه هم یک مطلب که صفحه همون 25، باز یه جای دیگری مرحوم، حالا این عبارت هاییست که این آقای ابو مریم اعظمی نقل کرده ها، از مرحوم آیت الله خویی نقل کرده است در رد این حرف صاحب مراجعات. بعد خلاصه حرف مرحوم آیت الله خویی این است، فرموده است که نادرستی ادعای قطع به صدور همه روایات کتب اربعه از معصومین واضح است. بعد از این بحثا که میکنن میفهمن که این دیگه واضحه، کسی اگر ادعا بکند که همه اینها از معصومین صادر شدن علم داریم، این حرف باطله. این هم همون آدرسی که عرض کردم، صفحه 25. بله. و بعد از یک بحث مفصلی که ایشون داره، چندین صفحه بحث هست تا این معجم رو اگر یه موقع خواستید بررسی کنید، که یکی یک من لا یحضر، تهذیب، کافی، استفسار، اینا یکی یکی شروع میکنه به بررسی کردن و ارزیابی و تحلیل و اینها، نهایتاً میفرماید نتیجه میگیرد که صحت همه روایات هیچ کدوم از این 4 کتاب ثابت نیست و ما تا سند اینها را بررسی نکنیم نمیتوانیم حکم کنیم که روایت صحیحه یا نه. پس این که بگوییم اینا همه صحیحن غلطه، این که بگیم متواترم از طبق این تحلیلی که مرحوم خویی داره. این صفحه 35 بود، این دیگه نتیجه گیری، یعنی اون اواخر بحثش، صفحه 35. اون وقت آقای این ابو مریم اعظمی اینجور نتیجه میگیره، عبارتش این هست، موید آیا پس از این سخنان، یعنی سخنان حالایشون موید خویی، یعنی از آیت الله خویی، ممکن است کسی مدعی شود که نزد شیعه صحاح متواتری وجود دارد؟ یعنی با این نقد و کلام ایشان دیگه این حرف شرف بود. این چه معنی داره که میگه صحاحنا متواتره؟ معلوم شد که حالا صحیح بودن یه بحثه، تواترش هم که یه بحثه، با این کلامشون زیر سوال رفت. الحجج و دامغات، آدرس کلام ایشون حجج دامغاته، جلد 1 صفحه 101-102. این نقدی است که ایشون داره، چون مسئله مهمیه. در اون مراجعه شماره 12 این را گفته بود، حالا ما اونجا اینا نیست که آیات رو مفصل نخوندیم، آیاتون باشه فقط 3-4 تا آیه رو بحث کردیم، اون طول میکشه، عبور کردیم، لذا متعرض نشدیم. اینجا من دیدم که جاشه که بالاخره باید متعرض این حرف بشدیم، ببینیم کلام مرحوم آیت الله خویی خودش چقدر درسته و لازمه و نتیجه اش چی هست. دو تا مطلبه، اولا بیانات ایشون، استدلالهای ایشون خودش چه مقدار قابل قبوله، حالا اگر قابل قبوله اون وقت نتیجه اش چه میشه، یعنی همین حرفیست که ایشون نتیجه گرفته یا مطلب دیگریست. الان وقتم گذشت، میخواید همینجا متوقف باشیم اول بحث، انشالله حالا تأملی داشته باشید اگرم خواستید رجوع کنید تا جلسه آینده اینا بررسی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.